وحشته حسین ابن الله از نظر دلالت رهی هست صافه، از نظر سند هم سند به نظر ما تمام سند موثقه و آمی هم در اینجا فقط خود حسین ابن الوانه، اما آمی هم که از خودمون محسوب میشه با این تعریف و تنجیب هایی که آقایون نسبت بهش داره، که دیروز من عرض کردم در کلام صاحب جواهر هست که این روایت را قرینه میگیرن برای حمل روایات مجدده طاقته به اصطلاح ثانیه، طاقته اولا یا ثانیه در کلام، بله روایات مجدده طاقته ثانیه که حمل بر طبیعه احتمالش رو مطرح میکنن و این روایت رو شاهد بگیرن، چون اکثر رجالهی من العامه که در جواهر بود، البته الان آقای دقاق فرمودن که مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو از صاحب حدائق نقل میکنه، یعنی احتمال تقیه، چون اصلش مال کشف اللسان دیگه، صاحب حدائق این رو پسندیده در حدائق نقل میکنه و جواهرم نقل کرده، البته میلم دارن خودشون به این معنا احتمالش در حد احتمال، ولذا فقط نیشه حمله ما متوجه صاحب جواهر نباشه، این مطلب رو صاحب حدائق فرمودن اکثر رجاله من العامه، این تعبیر تمام نیست، یه رجل عامه بیشتر اینجا نداره، اونم حسین ابن الوان، اونم ثقه میشه اصحاب ما و بعدم تعریف و تمجید ازش داریم. بنابراین این روایت موثقه هست و حق بود که آقایون بیان جزء اون روایات مجدده نقلش بکنن، چون خواستن روایات معتبر رو نقل بکنن، این هم از اون جمله روایات معتبر هست حسین ابن الوان. یه روایت دیگه هم تقریبا همین مضمون هست در کلمات آقایون، چه روایتی مرحوم صدوق، صدوق رضوان الله تعالی علیه در عیون الاخبار، عیون الاخبار رضا و در علل، علل الشرایه اونجا هست که مرحوم صاحب وسائل اینجور نقل میکنن، صدوق در عیون و در علل به اسانید تأتی عن محمد ابن سنا، سند رو اینجا ذکر میکنن، اما سند داره که شما میخواید مراجعه کنید، سند مرحوم صدوق در عیون الاخبار و در علل به محمد ابن سنا، که البته در خود محمد ابن سلام خب بعضی از آقایون گیر دارن یا چه دارن، رشد کردن روایت را، روایت اینه ان رضا کتب الیه فیما کتب من کتب الیه فیما کتب من جواب مسائلهی، امام مرحوم فرمودن برای این محمد ابن سلام، محمد ابن سلام از اصحاب حضرت رضا بود، از نظر ما هم وثاقتش تمامه، عرضم به حضورتون که اما خب بعضی از آقایون گیر دارن در ایشون، در اون مکاتبات اینجور هست و علت و تحلیل مال الولد، امام فرمایند وجود مقدس آقا علی بن مسعود و علت و تحلیل مال الولد لوالده بغیر اذنه و لیس ذلک للولد، ولدی خصوصیت رو نداره نسبت به اموال والد، علت اینکه والد این مجوز رو داره لان الولد موهوب للوالد فی قوله عز و جل و یحب لمن یشاء اناسا یحب لمن یشاء از ذکور، آیه شریفه است دیگه درسته؟ بله. و بعد یا خونسا هم داره دیگه دوباره که در روایت حسین ابن الوان داشتیم و من یشاء و خونسا، این امام فرمایش امام لأن الولد موهوب للوالد فی قوله عز و جل مع انه المأخوذ بمعونته صغیرا و کبیرا، مأخوذ بمعونته یعنی معونه والد، چه صغیر باشه چه کبیر باشه این رو ارزم جزء معونه والد محسوب میکنن وضعیتش رو، ول منصوب الی ول مدعو له لقوله تعالی، اینم اضافه در این روایت هست، ادعوهم لآبائهم هو اکثر عند الله، یعنی اصلا از من بزرگتون که خواندن معرفی شناخت افراد به آبائشونه، یعنی این شأنی از شؤون والده، الولد شأنی از شؤون والده، این در این آیه شریفه. و لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم انت و مال و چند عزیز وجود مقدس علی بن مسردا علی تمامیت صدور روایت استدلال می‌فرماید علت این که والد می‌تواند تصرف مطلق در مال ولد داشته باشه این دو تا آیه و قول النبی انت و ما و کل ابیش و لیس للوالدت مثل ذلک لا تأخذ من مالهی شیئا الا بإذن لا تأخذه این مادر حق نداره از مال ولد چیزی برداره الا بإذن او بإذن عبد چون مال ولد دل عبد هست میتونه از بابا اجازه بگیره مال ولد رو برداره و لأن الولد مأخوذ به نفقت الولد لأن الوالد مأخوذ به نفقت الولد ولا تؤخذ المرأة به نفقت ولدها این روایت خب یه خیلی قویه این معنی اگر صادر باشه بسیار قویه مثل خود روایت حسین بن علوان ما هستیم اون روایت وقتی این روایت رو میبینیم اینجا مسئله ما انصافا مشکل میشه چرا؟ برای اینکه درسته ما در اینجا دو تا طائفه داریم یک طائفه مثل همین روایاتی که الان خوندیم روایت حسین بن علوان و سه تا روایت قبلی روایت سعید بن یسار اسحاق بن عمار حالا بعد میان میخونیم در اینجا این روایات تصریح میکنن به جواز تصرف والد فی مال ولدهی مطلقات مطلق در روایت سعید ابن یسار بحث حج هست اما در اون روایات دیگه که مطلقا میگه حق داره تصرف کنه انت و مال و کل عبیش بلکه اونجا در روایت حسین ابن علوان هم مال ولد مال پدره هم جسد ولد مال پدره چون موهوب الله به اصطلاح هست نسبت به او این تعبیرات داره حج که دیگه چیزی نیست که حالا پول حج رو برداره میدونه هر تصرفی دلش بخواد بکنه یک دسته این روایات رو داریم یک دسته روایاتی داریم که نخه والد لا یجوز له ان یتصرف فی مال ولدهی مگر به قدر ضرورت به قدر عاشه به قدر نفقه و امثال اینها دو دسته روایات رو ما در اینجا داریم با این دو دسته چه کنیم؟ اونم دو تا دسته ای که این روایات مجدده متون قدیدی مثل این روایت حسین ابن علوان و روایت محمد ابن سنان داره با اینا چه بکنیم؟ بلیتا اینجا فرمایش مرحوم شیخ در خلاف حالا میخواییم برگردیم به کلام صاحب قرده در ذیل کلامش که ایشون میفرماید ما اقاده و شیخ ضعیفون که شیخ فرموده که یجب الحج علی الوالد به مال ولده و این والد به مال ولد مستطیع میشه اصلا خب اینجا اون وقت مشکلات در کلام شیخ حالا کار نداریم فتوا ضعیفون اما ما در خود کلام شیخ هم مشکلاتی داریم البته شیخ فقط وارد شده در بحث مسئله وجوب حج منتها مسئله وجوب حج درسته که فقط در روایت سعید بن یسار آمده اما سایر روایات مجوزه هم ازش استفاده میشه همین معنا همان که خود شیخ هم اشاره کرده و ایزن یشهد لذالک روایات عامه رو ذکر میکنه که بعضی از بزرگان فقها از این ذیل کلام شیخ غفلت کردن شیخ هم استدلال میکنه به روایت سعید بن یسار هم به همه اخبار مجوزه شیخ به هر دو استدلال میکنه منتها جناب شیخ به قول معروف با این خصوصیاتی که هست این دو تا کلامشو نمیدونی چه بکنیم بلکه سه تا کلام خدا خواهیم گفت اونجا مرحوم شیخ میفرماید روا اصحابنا این مطلب و لیس فیها ما یخالفها یدل بر این مطلب اصحاب ما روایت کردن این به اصطلاح حج رو همون روایت حج رو و لیس ما هم در کتاب کبیر ذکر کردیم و لیس فیها ما یخالفها لیس فیها ما یخالفها یعنی در این روایات مخالف با این وجود نداره مخالف با تصرف در مال ولد برای حج. چرا شیخی حرفا میزنید جناب شیخ طوسی؟ خود شیخ طوسی تو همون کتاب کبیرش، تو همون کتاب تهذیب، روایات مخالف رو خود ایشون آمده نقد کرده. داشتیم سه تا روایتی که با خوندیم، دو تاش رو شیخ نقد میکنه، خود شیخ داره نقد میکنه. چجور شما میفرمایید لیس فیها ما یخالفا؟ این یه مشکل ماست. بله اجماعی چیه؟ حالا اجازه فرمایید برسید. ببینید یکی دوم، این چه فدل شیخ فرماید، شیخ طوسی فدل علا اجماعهم علا ذالک، فدل علا اجماعهم. خب رباط ما، ما باز باید ازم بازه کنید که بیاریم عبارت مرمون شیخ رو از حفظ نگیم که در مورد اشکال واقع میشیم. بله نه من میخوام جلو باشه اینجا بسوارم برای اینجا خیلی ببینید مسئله کن جناب شیخ در خلاف ما دلمون میخواد کلام شیخ درست در بیاد. ببینید دلمون میخواد اذا کان لولدهی مالو اینجا هستونه روا اصحابنا انهو یجب علیه الحج، یجب علی الوالده الحج و یأخذ منه قدر کفایته، از ولد اخذ بکنه به قدر کفایت. خب ببینید یأخذ منه قدر کفایته و یحج منه یا میفرماید ولیس للابن الامتناع منه. حالا کار نداریم که این دلالت میکنه که این ولد صغیر نیست، کبیره، چون میتونه امتناع بکنه. یأخذ و خالف جمیع الفقها فی ذلک، اینجا روا اصحابنا. حالا این خالف جمیع الفقها فی ذلک رو الان رها کنید. بعد میفرمایند دلیلنا الاخبار المرویه فی هذا المعنا من جهت الخاصه، خاصه طائفه این روایات رو نقل کردن. اخبار المرویه، اینجا الاخبار المرویه فی هذا المعنا، اخبار مرویه در حج. خب همه اشکال کردن دیگه، مرحوم صاحب حدائق، کاشف اللسان، صاحب جواهر، هر کی که با دیدی اشکال میکنن که جناب شیخ اخبار مرویه ای راجع به حج نداره. یه روایت سعید اختار بیشتر نیست. دو تا توجیه میکنن که چون سه تا طریق داره شیخ روایات گرفته که این بعید از مقام و شأن شیخ، که این چی بخواد بگه شیخ نمیفهمیم. قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر و لیس فیها، فیها ضمیر برمیگرده به اخبار مرویه، لیس فیها ما یخالفها، لیس فیها ما یخالفها، یعنی لیس فی الاخبار المرویه ما یخالفها. خب جناب شیخ دارید ما این روایات مخالف رو خود شما نقد کردید تو همون کتاب کبیر، فدل علی اجماعهم علی ذلک، فدل علی اجماعهم علی ذلک. این یعنی چی؟ روایت داریم برای حج، روایات داریم قبول میکنیم، فرض میکنیم روایات داریم، ما یخالفها نداریم. اگر اینا درست باشه، روایات متعدد بر وجوب حج داشته باشیم، لیس فیها ما یخالفها هم درست باشه، روایت مخالف هم اصلا نداشته باشیم، اینجا چه دلالتی هست علی اجماعهم علی ذلک با اینا؟ فدل با در اینجا به کار برده شیخ با این نتیجه، یعنی اجازه بفرمایید مولای بفرمایید. دلیلنا الاخبار المرویه فی هذا المعنا من جهت الخاصه و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر و لیس فیها ما یخالفها فدل. شما چی بفهمید؟ نتیجه استی که چی؟ حالا چطور؟ بسیار خوب را میگیریم. حالا اینی که ما داریم الان نسخه ای که ما از خلاف نقل کردیم فدل، پس دلالت میکنه علی اجماع. تدل هم از نظر عبارت باید غلط باشه در اینجا، من فکر میکنم حالا تدل باشه پای نتیجه هم نداشته باشه. تدل یعنی این لیشفی ها ما یو خالفا ها که مراد نیست. تدلو ضمیر باید برگردونی به اخبار مرویه، تدلو علا اجماع هم فی ذلک. اجماع کیا؟ اجماع چه کسانی؟ اجماع روات، روایات داشته باشیم، فقط روایت سعید ابن یسار نباشه، اون چند تای دیگه راجع به حج باشه. خود شیخ جدا کرده بقیه روایات مجبز رو و ایزن قوله انت و مالو کل عبیج، اینجا غیر اون روایات مجبز رو داره دیگه. حالا گیرم 10 تا روایت داشته باشید اجماع درست میشه. اجماع چیا؟ اجماع روات. اجماع روات اصلا موضوع نیست در اصول فقه. شیخ اصولیه، فقیه اصولیه. اصلا امتیاز مرحوم شیخ نسبت به قبلی ها اینه، جناب کلینی فقیه اصولی نیست، مرحوم صدوق فقیه اصولی نیست. اولین کسی که محدث است و فقیه و اصولی هم هست جناب شیخ. عظمت شیخ اینه. خب جناب شیخ شما عدت الاصولتون که نوشتید در اونجا اجماع رو برای ما معنا کردید. اجماع جز ادله کاشفه است. ادله کاشفه بعد از عصر غیبت موضوع پیدا میکنه، یعنی زمانی که ارتباط با امام قطعه، ما بین فقها این نظر، حالا کثرت نظر هر چه که هست، نظری تشخیص بدیم که چشم بکنه از قول امام. اصلا اجماع در کلام روات معنا نداره. بعضی از دوستان گفتن مراد ایشون این است که چون اونجا راوی و فقیه فرقی نداشته، ابدا داره، اینجا راوی و فقیه هم فرق نداره، اما این اجماع کارایی در عصر حضور نداره، در عصر غیبت داره، چون در عصر حضور کاشفیت ما نمیخواییم اونجا. عنایت فرمودید؟ چرا شیخ فرموده فدل علا اجواهم علا ذالک؟ نمیفهمید. از اون طرف در بالا خالف جمیع الفقها فی ذالک. بعضی از دوستان با ظاهرشون این بود خالف جمیع الفقها، فقها یعنی عامه. اینجور نیست. خالف جمیع الفقها فی ذالک، همه عامه مخالفت کردن با این نظر. اکثر عامه قائل هستند به جواز تصرف والد فی مال الولد حتی حجش، اکثر عامه قائل هست. پس اینجا خالف جمیع الفقها چیه؟ نمی فهمیم. ولی اون چی که ما بالا و پایین کردیم در این کلمه و دلمون میخواد عرض کردم، ما دلمون میخواد که کلام مرحوم شیخ رو هر جور که ممکنه توجیه بکنیم، اما این قابل توجیه نیست، نمیفهمیم. مرحوم صاحب عرب هم رضوان الله تعالی علیه فقط آمدن به یک مطلب اشاره کردن. حالا کافی است یا کافی نیست رو شما باید تشخیص بدید. مرحوم صاحب عرب آمدن در اینجا میفرمایند این شیخ آمده قائل شده به وجوب حج از مال ولد، مستندش هم روایت سعید ابن یسار هست و روایت سعید ابن یسار هم مورد اعراض اصحابه. همین رو ذکر کردم. خب بلا فاصله اشکال پیدا میشه. شما اعلام به اصطلاح کتاب مبدأ درسی ما به اصطلاح خود قربست دیگه. خب جناب صاحب قربه مرحوم شیخ استدلالش فقط به روایت سعید ابن یسار نیست، به روایات مجوزه هم که متضمن انت و مال و کل عدی که در خود خلاف آمده استناد کرده. سعید ابن یسار روایتش مورد اعراض باشه، آیا کل روایات مجوزه دیگه هم مورد اعراضه؟ اعراض رو شما میخواید در همه اونها بفرمایید. صاحب قرب مشخص بکنید. فقط نظر میگه نسبت به روایت سعید ابن یسار در باب حج، در حالی که مستند شیخ بیشتر از اینه. شیخ مستند اضافه ای داره. حالا اینا گیرهایی هست که ما در کلام شیخ داریم. انصافش این است که ما حلی براش نداریم. شیخ خیلی بزرگه، ما نمیفهمیم. خود مرحوم آقای بروجردی به قول معروف وقتی ایشون میخوادن اشکالی بر شیخ بکنن، اول ایشون تعریف و تمجید از شیخ طوسی میکردن، بعدم بارها این مطلب رو ذکر کردن که شما عمر شیخ طوسی رو، روزهای عمر شیخ طوسی رو تقسیم کنید به تعداد صفحاتی کتابایی که نوشته. روزی 60-70 صفحه کتاب نوشته. خب این آدم چقدر وقت داشته برای فکر کردن و این اشتباهات پیش میاد؟ مثلا ما مقام شیخ محفوظ، ما هم در مقام اشکال نیستیم، اما این کلام شیخ رو ما نمیفهمیم، این تعبیرات شیخ برای ما قابل فهم نیست، ما نمیفهمیم. کما این که اونی هم که در قوم صاحب عرضه اینجا ذکر میفرماید که کلام شیخ ضعیف، اونم فقط روایت سعید بن یسار، بعدم مسئله اعراض رو مطرح میکنن. اعراض حالا میگین گیرهایی داره، اعراض صاف نیست. بله، ما اگر خارج از این چارچوب مثل آقای خویدن عمل کنیم، حالا حرف ایشون رو میاریم، آقای خویدن هر کار به این حرفا نداره، نه روایت سعید بن یسار نه دو طایفه روایت داریم، اینا با هم متعارضن، اعمال قواعد تعارض میکنیم بینشون، خلاص. نه کار به شیخ طوسی، نه توجیه کلام شیخ طوسی، اما نه، اینجا نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون اگر مسئله اعراض ثابت بشه، حالا اینو کلام یکی رو کلام این بعد باید بگیم، اگر اعراض ثابت بشه، خب حضرت آقای خویی روایت از اعتبار ساقط میشه، وقتی ساقط شد طرف تعارض واقع نمیشه، طرف تعارض واقع نمیشه. شما منطقه ایشون میتونن بفرماین ما مبناعاً اصلا اعراض رو مهم نمیدانیم، این هم نیست، ایشون فقه فنی به قول معروف، ما اصلا اعراض رو مهم نمیدونیم، بلا اعراض قدما باشه، این هم ایشون میتونن بزنن. اما یه اشکال دیگه باقی میمانه، با جناب آقای خویی، خود شما در بحث تعارض ادله در اصول، استاد اصول هست آقای خویی، شما در اصول فرمودید الجمع مهما امکن اولا من التر، اولا من التر، الجمع مهما امکن اولا من التر، این خیلی خوبه، این هم قائل شدم. خب اگر جمع عرفی امکان داشته باشه دیگه نوبت به تعارض میرسه، مادامی که میشه جمع عرفی کرد نوبت به تعارض میرسه، و اینجا فقهای ما همشون در مقام جمع عرفی بودن، حتی خود صاحب جواهر اول اعراض رو که مطرح میکنه بعد دو تا جمع عرفی رو ذکر میکنه، خود شیخ طوسی که یکی وجه استقرازه که وجه استقراز رو خود شیخ طوسی در استفسار این رو به عنوان وجه جمع آورده، دومی وجه مرحوم کاشف اللسان، مرحوم کاشف اللسان هست فاضل هندی، که در اونجا میفرماید خرج حجش با خرج به اصطلاح موندنش تو خانه یکی باشه، این دوتا رو خود صاحب عرفه تشکیل کنه، بازم اشکال باقی میمونه. خب جناب صاحب عرفه، شما اعراض رو پس اول مطرح نکنید، شما فرمایید یحتمل اعراض، یحتمل هم نمیفرماید، چون قرصتر از این حقا میفرماید اعراض، اگر اعراض باشه اعراض یعنی روایت ساقط از نظر خود صاحب عرفه، و از نظر اکثر وقتی روایت ساقط شد نیاز به جمع عرفی دیگه ندارید، داریم جمع عرفی بخواهیم چه بکنیم؟ صاحب عرفه می فرماید اول اعراض بعد میره دنبال جمع عرفی، این خلاف صناعته، اگر اعراض آمد دیگه جمع عرفی معنا نداره، تعارض معنا نداره، یا اعراض رو حذفش کنید یا جمع عرفی رو حذفش کنید، این اشکاله، اشکالی که ما باش مواجهیم در کلام مرحوم صاحب عرفه. حالا اینجا عرضم به حضورتون که وجوهی که در جمع عرفی آمدن گفتن، اولا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، دلمون رو خوش کنیم که این مطلب در خلاف گفته شده، بعد شیخ عرضم به حضورتون که قدور فرمونده در سایر کتبش، اما اینجور نیست، مرحوم شیخ در مقصود این فقط باشه، اذا کان له ولد و له مال وجب علیه ان یأخذ من ماله ما یحج به، و یجب علیه اعطاءه، یعنی یجب علی الولد اعطاءه، بر اینم واجبه، یه کبیرم هست دیگه که یجب بهش میگن کبیره، این فتوای مبسوطه ایشون، شبیه این فتوای مبسوطه در نهایه دارن، در نهایه همین حرفو میزنن. و بعد مرحوم ازم به حضورتون که صاحب جواهر هم قبلا داشتید که شیخ اقصاف نهایه برخلاف به وجوب حج بالفرد و کذاف المحسود، فقط ایشون در تحذیب مجمل گذاشته در خود کتاب کبیر در زیر روایت وقتی جمع‌بندی میکنه فرموده یک خزم مال ولد، حج واجب میشه یک خزم مال ولد، حج واجب میشه رو من پس گرفتم. اونجا در تحریف ایشون مجمل گذاشته فرموده برای امر حج و برای انجام حج یک خزم مال ولد، اما تعرض نداره اینجا که حج واجب است، یعنی یجب که برداره از مال ولد و بره حج، یا یجوزو یجب یا یجوزو اونجا ذکر نشده، مجمل گذاشته از این حیث. این کاری که شیخ در تحریف کرده. اون وقت شیخ هم تنها نیست، شیخ هم تنها نیست. اگر یه شیخ بود یه کتابش بود خب دلمون خوش بود. اینجا مرحوم قاضی ابن براج از قدمای اصحاب دیگه در کتاب محذب فرموده است فتوا داده به جواز و اخذ مال بلد للحج. خب بعد مرحوم مفید هست که صاحب جواهر می فرماید و ظاهر انه لیس بین الفقها من وافقه خیر المفید، مفید هم هست منطقه مرحوم مفید هم جواز داره وجوب نداره، اما به هر حال همراهی هست. هم قاضی در محذب هم مفید رضوان الله تعالی علیه اینا قائلن که برای امر حج یجوز الاخذ من مال الولد، وجوبش بذارین کنار، اما معناش چیه؟ اگر با مال ولد پول ولد رو برداشت بدون اذن ولد رفت حج به جا آورد به عنوان حجۃ الاسلام ازش پذیرفته میشه، پذیرفته میشه فتوا شده دیگه. این چیزیست که ما اینجا ارزم به حضورتون که ما داریم. حالا با وجود اینها دو تا طائفه داریم، در این دو تا طائفه اگر این مسئله رو جا بیندازیم، این حالا نسبت به مفهوم صاحب قربه، البته عید نداره صاحب قربه، ما عید نمیگیم، اشکال دیگه بچه طلبه همیشه به اساتیدش اشکال میکنه، این طوری نیست، دفاعی هم بکنیم. مفهوم صاحب قربه این مسئله ای که مطرح میکنه اعراض، مال ایشون نیست، مال صاحب جواهره، قبل از ایشون صاحب جواهر هم مطرح کرده، صاحب جواهر هم فقیه وحلیه بچه که نیست، اعراض. واقعا اگر اعراض باشه خیلی مشکلمون حل میشه، چون ما این روایات با این دلالت های خیلی قوی و محکم همه رو یکی از کار میدازه میگه اعراض خلاصمون میکنه، اعراض. و واقعا این وجه هم وجود داره که اعراض ما هیچ کدوم از فقهامون از اون اول تا حالا غیر از این سه نفر، یعنی شیخ در کتب متعدده، قاضی در محذب، جناب شیخ مفید، جز این سه نفر نداریم که در اینجا قائل شده باشن، همه مخالفت کردن. خب این مخالفت اینجور قوی میخوره که شاید نظر مرحوم که خیلی این حرفو میزنن، مرحوم شیخ هم که میگه وخالف فیه جمیع الفقها، میخواد ایشون بفرماید یک اتفاق نظری بین روات در نقل روایات مجوز حج وجود داره، اما فقها یعنی اصحاب فتوا همه مخالفت کردن، که این باز ناجور میشه، معلوم میشه در عصر شیخ هم، در عصر شیخ هم فقها زیاد بودن که اون زمان شهرت هم تحقق پیدا میکرده، همه فقها اون زمان شیخ هم مخالف بودن، اگر این برداشت درست باشه از کلام شیخ. خب با اینو داریم. اما مرحوم آقای حکیم یه حرفی دارن اینجا، ایشون میفرمایند بعد از این که مرحوم صاحب قربه در اینجا بحث اعراض رو مطرح میکنن که این طائفه دوم رو با اعراض ساقط کنیم، ایشون میفرمایند لاچنل اشکال فی کون اعراض به نخب یقتضی از سقوط عن الحجیه اذ من الجائز ان یکون الوجه فیه بناؤهم علی التعارض و ترجیح. این اشکال طبیعی مرحوم آقای حکیم فرمایند که کسانی که میان اعراض رو مطرح میکنن به چه مناسبت اعراض مطرح میکنن؟ چون فقهای ما نیامدن به یه طائفه عمل بکنن، این اعراض اثبات اعراض میکنه. خب ممکنه فقهای ما آمدن در اینجا معامله متعارضه این کردن بین دو طائفه، و بعد این روایات مجوزه رو مرجح دانستن، غیر مجوزه رو مرجح دانستن، ترجیح رو با این طرف گرفتن. این اعراض نیست که. و بعد حالا منم دفاع کنم از مرحوم آقای حکیم، اینقدر وضوح داشته این تعارض، حالا بگیم در کلام آقای خود، اینقدر وضوح داشته این تعارض و ترجیح یک دسته بر دسته دیگر، یعنی عدم جواز عقد والد بن والد ولد، اینقدر ترجیحش واضح بوده که همه توجه کردن. این که اعراض نیست، این یه اشکال. چرا شما میگید اعراض؟ صرف عمل نکردن اعراض نیست. این نقطه بسیار قویه. بعدشون یه نقطه دیگه هم می‌فرمایند و الا فشیخان اعرف به مذهب الامامیه من غیر امام و کذافی جهت صدو. شیخان شیخ طوسیه، شیخ طوسیه، شیخ مفیده، حالا قاضی رو هم بعد اضافه کنید، شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا چجور مذهب امامیه رو در اون عصر به اصطلاح نمی دانستن؟ شهرتی باشه در بین فقها امامیه، شهرت باشه بینشون، با توجه به نزدیک بودن عصر معصوم، عصر شیخ طبقه 12، عصر معصوم طبقه 7، 4 طبقه واسطه است، در هر 4 طبقه ما فقیه داریم، این فقها در این 4 طبقه بودن، شیخ طوسی، شیخ مفید چجور تشخیص دادن که در اینجا این سیره‌ای که رباط ائمه داشتن در عدم جواز حج با مال ولد، که این سیره منتقل شده، تلقی شده به وسیله فقها، اون وقت شیخ اینو تشخیصش داده یا این طرف حرف بزنه؟ این خب هم حرفیه که مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند. و ما در اینجا مشکل داریم انصافا، عرضم به حضورتون که در مسئله اعراض وقت گذشت، حالا یه تیکه در اعراض هم باز عرض خواستم بکنم که بعد بریم سراغ ترجیح به تعارض و قبلش این جمع عرفی. و سلام علیکم.